هستم در رادیو سلامت. خب آقای شهریور اشکال نداره، حالا جونتون سلامت. اجازه بدید این مطلبی که ما امروز مطرح کردیم، وضعیت مصرف نان حجیم و نیمه حجیم، همین نانای فانتزی بود، مواجه شدیم به این که گفته شده 40% مصرف این نان کاهش پیدا کرده. در اغذیه فروشی ها چه خبر هست؟ ما شنیدیم که خب خیلی از اغذیه فروشی، تعدادی از اغذیه فروشی به دلیل اینکه هزینه رو نخواستن خیلی ببرن بالا، از نان سنتی استفاده میکنن و واقعا مشکلات در این زمینه چی هست؟
در ارتباط با این بحث افزایش قیمت واقعا شتاب زده و بدون کارشناسی و مسئولین این کار انجام دادن، ما در این ارتباط اعتراضم کردیم. متاسفانه تا به امروز هم هیچ به قول منتظر به نتیجه هم نشده. چون ببین ما تقریبا بیش از 70-80% مصرف کننده ساندویچ، حالا انواع ساندویچ سرد و گرم نمیدونم فلافل، از قشر ضعیف و کم درآمد جامعه.
آخه اینطوری گفته شده به اتحادیه نانوایان حجیم و نیمه حجیم که این نونا رو آدمای خاص مصرف میکنن.
نه این اشتباه، این 100% هر کس این یا در این حال یا وارد نبوده یا اینکه رو اناد یا روی فرض برزی بوده، و یعنی از گردم بیش از 80% از مصرف کنندگان این اغذیه ساندویچ سرد و گرم ما، حالا فلافل هم داخلش هست، از قشر ضعیف و کم درآمد جامعه هستن. این چی گفته؟ این متاسفانه این آقایون واقعا 100% اشتباه کردن، یعنی بدون بررسی این حرفا رو زدن. اینه که ما خودمونم پیگیری کردیم، اتحادیه خود نان فانتزی هم بنده خود اینا هم پیگیر کار بودن و اغلاده هم الان در فروش هم فانتزی هم مال ما افت هم کرده، در واحد سنتی ما هم افت کرده، چون واقعیتش یه نان 2000 تومانی یه دفعه شد 10000 تومان یا آن تقریبا شد 10 برابر. خب اینا تأثیر داشته متأسفانه. حالا تا به امروز انشالله که مسئولین اگه اشتباه کردن اینو بیان اینو درست بکنن. اما قیمت رو باید واقعا مثل
نانه شما امیدوارین که تغییر اتفاق بیفته؟
والا یه قولایی دادم به اون رئیس اتحادیه.
کی قول داده آقای احمدی شهر؟
همکار ما مال رئیس اتحادیه نان فانتزی این بنده خدا پیگیره.
بله آقای کرمی که الان صدای شما رو دارم میشنوم.
جناب آقای کرمی هم
خود شما هم از اتحادیه پیگیری کردین، چون ببینین تأثیر این افزایش قیمت رو بازارهای مختلف بوده، حالا یکیش میشه بازار نان، ولی خب در نهایت شما هم که اینجا استفاده میکردید به عنوان نهاده، اونجا هم تأثیر گذاشته و خب حالا بخشای دیگه هم حتما متأثرن که باید در مورد صحبت بشه. به هر حال پیگیری همه باید اتفاق بیفته تا به نتیجه برسه دیگه.
بله ببین از خدمت جنابانی، ببین الان یک خانواده میرد مثلا یک کیلو سوسیس کالباس میگرفت، 10 تا هم نون میگرفت میبود خونهش، این ساندویچ درست میکرد دیگه، با هم خانواده یه وعده غذایی را مصرف میکردن و میگذارن. متاسفانه و با این گرون شدن نان و بلان اونا هم بنده خداها خیلی تأثیر گذاشته دیگه، توان خرید ندارن.
بله دیگه الان دو نفرشون فقط نفری 5 تومن باید پول نونشو بدن.
همین حالا نون که الان بیشتر از 5 تومنه، همون تک نفرهای ما تقریبا 7 تومن 8 تومنه، تازه اونو کارخونه میدن، حالا بره دست مصرف کننده برسه خب اونا هم یه سودی میکشن میدن. حالا در این حال الان کار به اینجا رسیده واقعا، خب واحد سنفی مصرف کنندگان ما در فشارن، بیشتر چیز ما هم تأثیر میذاره.
شما محاسبه دارین از اینکه چقدر تأثیر کرده روی فروشتون آقای شهریور؟
والا من تحقیق ندارم، ولی در این حال من خودم مطمئنم که خیلی تأثیرگذار بوده.
حالا تو واحدهای شما از نان سنتی هم استفاده میشه؟ چون ما اینطوری شنیدیم که یه تعدادی اغذیه فروشی ها تونون لواش حالا با مواد غذایشون رو میپیچن به عنوان ساندویچ.
والا امکان داره درصدش کمه، ولی بعضیا هستن حالا برای تنوع غذایشون از نون لواش هم یه سری چیزهای داریم ما، لقمه ها، کباب لقمه ها، شاید از اونا. ولی خب جای بعضی جاها من دیدم به من گزارش آوردن گفتن آره علت اینکه خب این نان خیلی گران شده، نان فانتزیا اینا رو از اونم دارم مثلا.
بله خب خیلی سپاسگزارم آقای احمدی شهریور، ریاست اتحادیه اغذی فروشان تهران، امکان این گفتگو رو بر ما فراهم کردید. ممنون از شما، با شما خداحافظی میکنم.
من شما ممنون و متشکر، قربان شما،
خدا نگهدارت. ادامه میدیم دقایق پایینی برنامه است و برنامه این نگاه که معمولا پیگیر مشکلات حوزه سلامت هست. امروز که از گروه تغذیه هستیم، رفتیم سراغ نانهای عجیم و نیمه حجیم با اون برنامه ریزی که شده بود برای افزایشش تا حد 40% کل مصرف در کشور. الان میبینیم که حتی همون 15% که قبلا بوده خیلی کمتر شده و 40% هم نسبت به اون رقم ما کاش مصرف داریم. آقای کرمی، آینده تولید و مصرف نان حجیم و نیمه حجیم با همین شرایط تصمیم گیری چگونه میبینید؟
ببینید، ما در واقع با توجه به جمعیت کشورمون و شرایط در واقع میزان گندم و تولید گندممون، چاره ای جز در واقع اتفاقی که در سالهای قبل رقم خورد و مسبباتی رو ما شاهدیم، چاره ای نداریم که بریم به سمت تولید نان به روش صنعتی و حجم و نیمه حجم. یعنی آینده نان کشور به این سمت خواهد رفت به خاطر مواردی که من خدمتتون عرض کردم. یکیش دوریز کمتر، شرایط بهداشتی و سرعت کار در تولید نان به اون سمت حرکت خواهیم کرد. اما ما میتونستیم خیلی راحت و با برداشتن موانعی که امروزه سر راه این تولید کنندگان قرار داره این مسیر رو راحت‌تر و سهل‌تر بکنیم. متأسفانه من احساس میکنم که انگیزه‌ای برای اجرای مصوبات مجلس و برنامه پنجم و ششم توسعه در دولت ها نبوده و وگرنه باید ما خیلی راحت‌تر، خیلی سریع‌تر به اهداف برنامه پنجم و ششم میرسیدیم. من اعتقاد دارم که افرادی که تصمیم گیر هستند، چون خودشون تصمیم میگیرن، چون تخصص لازم رو ندارن متاسفانه و استفاده نمی کنن از افرادی که تو این زمینه کار کردن، زحمت کشیدن، در واقع میتونن به عنوان همفکری در کنار مسئولین قرار بگیرن، از اونها استفاده نمی کنن و مشکلات زیادی رو برای مردم و جامعه به وجود میارن. شما ببینید امروز سه دسته، یعنی مصرف کنندگان، مردم، تولید کنندگان و در واقع دولت که الان یه چیزی حدود 120 هزار میلیارد تومان داره یارانه پرداخت میکنه، این سه ضلع رو اگه حساب بکنیم میبینیم که هیچ کدوم رضایت ندارن. یعنی مردم راضی نیستن از این شرایط در واقع بحث نان، دولت با پرداخت یارانه راضی نیست و تولید کنندگان هم راضی نیستن با این شرایطی که الان قیمت در واقع تولید افزایش پیدا کرده.
بله همینطوره.
خب ببینید، نانوایی که امروز داره تولید نان انجام میده 57% فقط هزینه کارگریش افزایش پیدا کرده، هزینه های دیگه افزایش پیدا کرده، ولی ما بهش اجازه نمیدیم که قیمت نانش رو تغییر بده، اونم به خاطر حمایت از مردم. اما بله، میخوام خدمتتون عرض کنم
از یک طرف هم میبینیم که توی حوزه تولید نان حجم و نیمه حجم با این شرایط قیمتی مواجه هستیم. به هر حال امیدوارم که
بله، منم امیدوارم که دولت در واقع یه فکر اساسی در این زمینه بکنه، چون حال نان به نظر من خوب نیست.
خیلی سپاسگزارم جناب کرمی، فرصتی بود در خدمت شما بشنویم
ممنونم.
شرایط فعلی تولید و مصرف نان حجیم و نیمه حجیم و آینده این صنعت. سپاسگزارم که همراه ما بودید، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما. همینطور شما شنونده عزیزی که به ما گوش کردید، با امید به بهبود شرایط، خدا نگهدارتون.
سری سری بچا باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حال ها؟
آره بابا با تک استارت روشنه. خیالت راحت سپاهان باتریه ها.
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
چیزی می‌خواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه هم نیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
با امتیس سفرمون شده یه رنگین کمون، با امتیس هیچ اسب غذا تو رستورای خونمون، امتیس خوشمزه، امتیس پر مزه، امتیس طعمش میمونه، امتیس شادیمون، امتیس بینمون، امتیس مال این زمون، امتیس امتیس امتیس.
محصولات غذایی امتیس.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خواهد است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
چطوری چه رنگی، عجب خوب و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی، دلت خرس باشه چون سابقه داره، برندست توی آشپزخونه هر کی تک بیاره، برگرفته از طبیعت
رو به گوجه فرنگیه تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به گوجه فرنگیه تک.
وای چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
یه روز خوش، یه حال خوب، با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید، نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا، توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است. قدرت، کیفیت، دوام. کرمان باتری ارگ.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
غذا،
سلامت، زندگی،
زندگی.
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت. به نام او که نامش دوا و ذکرش شفاست. همراهان عزیز سلام بر شما. برنامه غذا سلامت زندگی رو میشنوید از شبکه رادیویی سلامت که این برنامه کاریست از گروه تغذیه رادیو سلامت. این برنامه به مدت نیم ساعت از ساعت 13:30 الی 14 تقدیم حضورتون میشه. شما عزیزان همچنان چه پیرامون تغذیه سالم سوالی دارید میتونید اون رو به 30102 پیامک کنید. در برنامه امروز غذا سلامت زندگی با خواص کنجد بیشتر آشنا میشیم. امروز میزبان سرکار خانم دکتر اسرا تاجیک فوق دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه هستم. خانم دکتر تاجیک خدمت شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ممنون از این که منو دعوت کردیم برای این برنامه.
باعث افتخاره که در خدمت شما هستیم. امروز میخواییم راجع به کنجد و ارزش غذایی اون با دوستان عزیز صحبت کنیم و قطعا صحبت‌های تخصصی شما میتونه خیلی ارزشمند و مؤثر باشه. بفرمایید خانم دکتر، پیرامون کنجد و ارزش غذایی اون چه توضیحاتی دارید در ابتدا؟
بله، گیاه کنجد کهن‌ترین گیاهیه که به خاطر دانش و روغنش کش میشه و میتونیم بگیم که به 1000 سال قبل میرسه. بله. که انسان‌ها به خاطر طعم دلپذیر این دانه و به خاطر روغنی که داره ازش استفاده میکردن و برای تقویت بدن و سلامت پوست استفاده میشده. دانه ای هستش که بیشترین مقدار روغن رو داره و اما به خاطر طعم فوق‌العاده‌ای که داره و در پخت غذا میتونه طعم خاصی رو ایجاد بکنه، معمولاً مورد استفاده قرار میگیره در سراسر دنیا. این دونه ها 55% چربی دارن و 20% پروتئین دارن. به همین دلیل یه منبع بسیار غنی از اسیدهای چرب ضروری هستن. چون ما یک سری اسیدهای چربی داریم که باید به صورت خارج از این که در بدن ما ساخته نمیشن از مواد غذایی گرفته بشه و روی سیستم اعصاب و روان میتونه تاثیر خیلی موثری داشته باشه و از این دانه ها ما میتونیم این اسیدهای چرب رو به دست بیاریم و یک سری اسیدهای آمینه هم دارن. از اسیدهای چربش بخوایم اسم ببریم، مثل اسید لینولنیک و اسید اولئیک هستن که انواع اومگا ها در روغن کنجد نهفته است، مثل اومگا 3، اومگا 6 و اومگا 9. و از طرفی اسید آمینه هایی که داره مثل لیزین، تریپتوفان و متیونین هستن که جالبه بدونیم که این سه تا اسید آمینه که ذکر کردیم هم در تقویت عضلات بدن و هم در تقویت سیستم عصبی نقش موثری داره. یه قاشق غذاخوری دانه کنجد رو اگر که در نظر بگیریم 52 کیلوکالری انرژی داره، 4 گرم چربی داره، 1 گرم کربوهیدرات و 2 گرم پروتئین داره.
بله.
پس میتونه یک منبع خیلی خوب غذایی باشه که هم پروتئین و هم چربی رو به بدن برسونه. و کنجد در حالت بوداده شده و در حالت غیر بوداده شده، در حالت نمک زده شده، در حالت غیر نمک زده شده حدود 570 کیلوکالری انرژی تو هر 100 گرمش داره.
بله.
اما بوداده شده و بوداده نشده باعث میشه که یک سری تفاوت‌های املاح و ویتامین رو داشته باشه. مثلا اینکه ویتامین آ و اکثر ویتامین‌های گروه ب و سدیم در حالت بوداده بیشتره، ولی کلسیم، آهن و مس در حالت غیر بوداده بیشتر هست.
یعنی شما توصیه‌تون چیه برای فردی که حالا میخواد مصرف کنه؟ آیا کنجد رو بو بده، خواص بیشتری به بدنش میرسه؟
من اگه باشم میگم که ترکیبیش بهتره. چون گفتیم در حالت بوداده شده یک سری موارد بهتره، در حالت غیر بوداده یک سری موارد. اما حتما تاکید میکنم که بدون نمک باشه این حالت بوداده شدگی، چون بعضی از افراد بوداده شدن رو همراه با نمک توام میکنن و این باعث میشه که سدیم میره بالا و روی فشار خونش رو میتونه اثر منفی بذاره.
حالا خانم دکتر، از فوایدش شما فرمودید، نکات خوبی رو اشاره کردید. میخوام ببینم آیا مصرف کنجد یک حالا فایده خاصی داره نسبت به حالا دانه های دیگه که اینقدر تاکید میشه روی مصرفش؟
فواید مصرف کنجد که میتونیم بگیم چون سرشار از فیتو استرول ها هست، کاهنده کلستروله. چون فیتو استرول ها ترکیباتی هستن که از لحاظ ساختاری شبیه کلسترول هستن و در سیستم گوارش میتونن جای کلسترول رو بگیرن. پس بله. خود دانه کنجد میتونه جذب کلسترول رو کاهش بده در روده ها و مانع از افزایش کلسترول در خون بشه و میتونه محافظت از قلب بکنه. برای سلامت قلب بسیار حالت بهبود دهنده ای داره به خاطر لیگنان که داره و میتونه فشار خون رو کنترل بکنه، هورمون های جنسی رو میتونه کنترل بکنه و میتونه تنظیم بکنه، با سرطان ها میتونه مبارزه بکنه، به خصوص سرطان روده بزرگ، چون که میتونه میکروفلور روده رو افزایش بده و خود اون میکروفلورها خودشون میتونن مبارزه بکنن با سلول هایی که ممکنه حالت بدخیمی داشته باشن یا باکتری های بدی که وجود دارن. و چربی سوزی هم به مقداری در ناحیه شکم و پهلو معمولا اتفاق میفته، ولی این هنوز در دست مطالعه هست، نمیشه به صورت خیلی قوی گفت. باعث افزایش جذب مواد مغذی میشه، مثلا جذب ویتامین ای رو میتونه افزایش بده به خاطر حالت روغنی که داره، یا انواع ویتامین های محلول در چربی مثل ویتامین آ، ویتامین د3، اینها رو میتونه افزایش بده و منبع خوبی از یک سری املاح معدنی هست مثل آهن و فیبر و منیزیم که برای پوست خوبه، برای سلامت قلب و کاهش استراب و درمان کمخونی، همه اینا خوب هست. حالا باز به خاطر فیبر زیادی که داره، مثلا دانه‌ی کنجدی که پوستش گرفته نشده و پوست دارن، باز میتونیم بگیم که فیبر بیشتری داره و حالا میتونه مؤثر باشه در سلامت روده جسم.
بله، واقعا اون مواد غذایی که ما در دسترسمون هست میتونیم استفاده کنیم. چقدر غافل هستیم از خواص زیادی که دارن، خواصی که میتونه به بدن کمک بکنه. و چقدر خوبه که شما اینجا حضور دارید و این نکات رو بیان میکنید. حالا به مصرف کنجد خانم دکتر، برای افرادی که رژیم لاغری دارن به چه صورت میتونن استفاده کنن؟
افرادی که رژیم لاغری دارن هم میتونن استفاده بکنن، چون که ما کلن توصیه میکنیم که در پخت و پز ازش استفاده بشه، چه افرادی که لاغر هستن چه افرادی که اضافه وزن دارن.
بله.
ولی باید حواسمون باشه به این که چقدر کالری این فرد اجازه داره در طول روز بهش برسه و این مقداری که اجازه داره، ما فقط میتونیم 30% رو از روغنها استفاده بکنیم، 30% کالری مورد نیاز روزانمونو. اگر که بخواد این مقدار افزایش پیدا بکنه به دلیل اینکه کنجد چیز مقوی و
بله،
حالا مؤثر در سلامت هست، میتونه از اون طرف روی وزن ما اثر بذاره. افرادی که اضافه وزن دارن به دلیل اینکه خود کنجد میتونه کلسترول رو پایین بیاره، باز میتونه براشون پرفایده باشه و گفتم یک سری مطالعات نشون میده که حتی میتونه چاقی دور شکم و پهلو رو کنجد کاهش بده. که مثلا من معمولا از مراجعینم این تقاضا رو دارم که روغن مصرفیتون رو چنج کنین، تغییرش بدین به روغن کنجد و پخت و پزتون رو با این انجام بدین، که باز میتونه مؤثر باشه تا حدی. البته ما از لحاظ خوراکی و گیاهان و کلن از لحاظ غذا 2-3% میتونیم روی متابولیسم بدنمون اثر بذاریم یا روی حالت لاغر شدگی مثلا بگیم بله. اثر بذاریم. اینجوری نیست که بگیم کنجد بخور شکم تخت بشه، اینجوری نیست، ولی معمولا توی حتی پزشکی قدیم همین مطرح میشده که دانه کنجد میتونه روی سایز شکم هم اثر بذاره،
اثر گذار باشه. اشاره کرد به پخت و پز خانم دکتر، میخواستم ببینم که حالا اگه کسی بخواد توی آشپزی روزانش ازش استفاده کنه به چه شکل، آیا بر سرخ کردن مواد غذایی هم میشه ازش استفاده کرد؟
خب این نکته خوبی بود که گفتین سرخ کردن، چون اصلا ما توصیه میکنیم اگه میخواین سبک غذایی سالمی داشته باشین از سرخ کردن باید دوری بکنه.
درست.
در حد تفت دادن اشکال نداره. هر بله. نوع روغنی اگر که بخواد انقدر داغ بشه که به نقطه دود برسه و دود کردن در اون ایجاد بشه سرطان‌زا میشه و بله. میتونه عامل خطرناکی برای سلامتی باشه. حالا روغن کنجد و روغن زیتون جز روغن‌هایی هستن که سریع به این نقطه دود میرسن، ولی روغن آفتاب گردان دیرتر به نقطه دود میرسه. اما اگر که ما افرادی باشیم که خیلی ذکاوت داشته باشیم برای پخت و پز که این پخت و پز بتونه به سلامتی ما کمک بکنه، جز افراد قرار میگیریم که سرخ کردن دیپ فراینگ یعنی عمیق سرخ کردن رو اصلا کنار بذاریم، طولانی مدت و عمیق سرخ کردن رو کنار بذاریم، در حد تفت دادن مواد غذایی رو آماده بکنیم. پس در این حالت ما میتونیم از روغن کنجد که یکی از بهترین روغن‌ها هست استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر اسرا تاجیک، فوق دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه که امروز در برنامه حضور دارید و پاسخگوی سوالات ما هستید. همکار گزارشگرمون به سطح شهر رفتن، سوالاتی رو مطرح کردن، ببینیم که دوستانمون در رابطه با مصرف کنجد چه اطلاعاتی دارن.
سلام بر شما شنوندگان عزیز، همکاران عزیز، در خدمت شما هستم با مجموع گفتگوی دیگر در مورد موضوعی که انتخاب کردیم و ما هم در مورد همین موضوع با عزیزان گفتگو داریم. شما میفرمایید چقدر با کنجد و فراورده های اون آشنایی دارید؟
کنجد یکی از مواد غذایی اصلیه که من در روز حتما استفاده میکنم، یعنی توی بعد صبحانه به عنوان ارده ازش استفاده میکنم و در طول روزم به عنوان میان برده ها از خود کنجد استفاده میکنم، چون حالت هم سیر کنندگی داره هم لاغر کننده هستش. حالا تا جایی که شنیدم شاید به خاطر اون منبع غذایی زیادی که داره و حالت سیری که میده باعث میشه کمتر به سمت ریزخاری روی بیاریم و من خیلی استفاده میکنم، بیشتر میگم صبحانه که حتما ارده هستش استفاده میشه، در طول روز خود کنجده و حلو ارده هستش و روغن کنجد هم که برای غذا هم استفاده میکنم.
روغن کنجد رو من خانمم خیلی مقید است که استفاده بکنه، میره تو مغازه و طبیعتا بالای سر اون فروشنده وای میسته که به صورت طبیعی روغن کنجد رو بگیره. تو مصرف روغن خیلی سعی میکنیم احتیاط بکنیم، معمولا از روغن هایی که حالت تراریخته و اینها هست کمتر استفاده بکنیم، طبیعتا از روغن های طبیعی سعی میکنیم که بیشتر استفاده بشه، من جمله روغن کنجد که البته به علت حالا گرانی و اینها طبیعتا تهیهش دیگه مثل سابق خیلی شاید اونطوری که باید شاید راحت نباشه.
چه فوایدی محصولات کنجد دارن؟
الان خیلی خاطرم نیست بخوام به صورت علمی و مصداقی اشاره بکنم، ولی خب طبیعتاً اون چربی که داره با اون میزان کلسترول و مضراتی که شاید بعضی از روغن‌های مثل روغن نباتی و روغن جامد و اینها داشته باشن فکر می‌کنم دارا نباشه.
متشکرم از شما و توضیحاتتون، همچنین شما شنوندگان و همکاران گرامی که با من همراه بودید.
بله، ما هم ممنون هستیم از آقای محمدی همکار گزارشگرمون و دوستانی که ما رو همراهی کردن در این بخش. نکته خاصی از خانم دکتر بخواید بهش اشاره بفرمایید؟
اشاره کردن عزیزانمون به اینکه خاصیت لاغر کنندگی هم داره که گفتیم وقت اشتباه نکنن فکر کنن که اینو ما بخوریم و لاغر بشیم، چون که دانه کنجد خودش کالری زیادی داره.
بله.
و نباید به این اشتباه فرسکت که بخوریم تا لاغر بشیم، ولی یک سری مطالعات نشون میده که اثر روی شکم و پهلو داره و اینکه به هر حال چون حالت سیر کنندگی میده و این اشاره رو کردن میتونه اثر بذاره و اینکه شخص مواد غذایی دیگه یا تو خوردن زیاده روی نکنه،
ریزخاری نداشته باشیم.
بله،
توی ما بین حالا
یعنی میتونه میامده خوبی باشه. بله. مواد غذایی که از کنجد به دست میاد.
بله. یکی از دوستان اشاره کردن به حالا اون اردهی که ظاهرا از کنجد به دست میاد. این سوال بر من مطرح شد که در رابطه مصرف ارده همراه یا با شیره حالا یا حلوا ارده، در رابطه با مصرف این مواد چه نکاتی باید رعایت کنیم خانم دکتر؟ آیا ما هر روز میتونیم استفاده بکنیم؟
خود ارده به کنجد خمیر گفته میشه که برای تهیه ارده اول